معجزه؟
یکی از معجزات پیامبر عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل.
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطابت ساعت و شق القمر.
و ادخل یدك فی جیبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، این برنامه برهان هست که تقدیمتون میشه. افتخار داریم در خدمت شما دوستان باشیم. تو این برنامه همونطور که مستحضرین به بررسی معجزات پیامبران الهی میپردازیم. همین ابتدای برنامه رو معطر کنیم به عطر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه امروز برهان مثل چند برنامه گذشته به بررسی معجزات پیامبر اسلام میپردازیم. دعوت میکنم به صحبت‌های استاد دهشیری توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام و وقت بخیر خدمت شما دارم. بحث ما در زمینه برهان به معجزات پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و گفتیم که ما معجزات فعلی آن حضرت رو بررسی میکنیم، که البته در برنامه‌های گذشته به چند مورد که ریشه قرآنی خالص هم داشت بهش پرداختیم و بعد از منظر احادیث این بحث رو در خدمت شما پی میگیریم. تا به حال به 5 مورد عمده اون اشاره‌ای داشتیم و بحثی صورت گرفته. مورد ششم که به عنوان معجزه روشن پیامبر اعظم محسوب میشه، گفتگو با حیوانات هست. این مطلب رو با یه مقدمه کوتاه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض میکنیم. انشاءالله شما هم همراه ما خواهید بود. از آنجا که رسولان الهی و به ویژه پیامبران عالی قدر نسبت به دیگران امتیازات و ویژگی‌های خاصی دارند و از توانایی‌های هم به اذن خدا برخوردارند که دیگران از آن بی‌بهره اند و آنها هم دقیقاً به خاطر همین ویژگی‌ها نسبت به دیگران برتریشون ثابت میشه و اون رو وسیله برای دعوت مردم به سوی خدا قرار میدن، افراد این گونه ای از یک سری عنایت های ویژه‌ای هم برخوردارند، مثل فهم سخن حیوانات، پرندگان، چرندگان، خزندگان و توان ارتباط گیری کلامی با آنها. مثل اونچه که خدای متعال به پیامبرش حضرت سلیمان نبی علیه السلام عطا کرده. حضرت سلیمان پیامبری است که دارای شأن و منزلت مادی و معنوی ویژه است و از جمله انبیا است که هم ملک است و هم نبی به اذن پروردگار. پرنده زیبایی به نام هدهد داشته، همون شانه به سر خودمون، که همیشه همراه خودش بوده، همیشه همراه خودش می برده و گاهی هم به اون مأموریت می داده تا خبرگیری و خبررسانی کنه و با مورچه‌ای گاهی سخن میگه، سخنان مورچگان رو میتونه بفهمه، چنان که با جنی هام در ارتباطه و آنها رو در پیش برده امورش به کار میگیره و از شیاطین هم در این امور کار میکشه و همه جزء کارگران او در واقع به حساب میان. در هر حال این یکی از ویژگی های آن بزرگواره که در سوره نمل آیه 16 آمده که در ابتدای همین برنامه این آیه رو میشنویم و بحث خودمون رو دنبال میکنیم. لطفا بشنوید.
و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
وسليمان از داوود میراث یافت و گفت ای مردم، ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم و از هر چیزی به ما داده شده است. راستی که این همان امتیاز آشکار است. در این آیه به صراحت از فضل و امتیاز ویژه الهی سخن به میان آمده که عبارت است از فهم و درک سخن پیامبران، که البته میشه عمومیت داد او رو و گفت فهم و درک سخن حیوانات، اجونه بکنه فقط سخن پرندگان رو بشنوه و با اونها بتونه ارتباط گیری بکنه، نه خیر، با همه حیوانات رو هم میتونسته ارتباط برقرار بکنه و ارتباط کلامی سخن رو بشنوه و با اونها حرفاش رو منتقل بکنه. بله دوستان، وقتی پیامبری مانند سلیمان پیغمبر، که البته از پیامبران اولوالعزم هم نیست، پیامبران به صلاح تبلیغی نه تشریعی، دارای این امتیاز باشه، آیا دور از انتظاره که گفته بشه خاتم انبیا و افضل آنان که درود خدا بر همه آنان و به ویژه بر خاتم آنان باد از این خصیصه و ویژگی برخورداره؟ آیا تعجب اگر ما چنین ادعای داشته باشیم؟ حتما تعجبی نداره، بلکه باید بگیم نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. آنچه خوبان همه دارند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به تنهایی داره. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردیم، در فرصت باقی مانده به پاره از نمونه ها در این خصوص در مورد پیامبر اکرم با شما گفتگو میکنیم. یعنی اینکه میخوام عرض بکنیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جمله معجزات او این بود که با حیوانات میتونست ارتباط کلامی برقرار کنه، حرف اونا رو بفهمه و حرفش رو به اونها بفهمونه. مورد اول، شکایت شتر به پیامبر اعظم. جابر ابن عبدالله انصاری که یکی از یاران پابرکاب و ملازم همیشگی پیامبر اکرم ناقل این قضیه است. ایشون میگه یه روزی در خدمت پیامبر بودیم که یه شتری اومد و مقابل ایشون زانو زد و از چشمانش اشک جاری بود. پیامبر فرمود این شتر مال کیه؟ گفتم مال فلانی باید باشه. فرمود بهش بگید بیاد. وقتی صاحب شتر اومد، پیامبر فرمود شترت از دست تو شاکیه و میگه من با شیر خودم بچه های این خانواده رو بزرگ کردم، برای بزرگانشون زحمت کشیدم و خدمت کردم، اما اونها حالا میخوان مرا بکشن. صاحب شطور گفت: یا رسول الله، ما یک مهمانی بزرگی داریم و نیاز به گوشت پیدا کردیم، میخوایم بله او رو نحر کنیم. حضرت فرمود: او رو به خاطر من رها کنید، حالا که پناه به من آورده و این حرف رو داره میزنه، این رو نکشیدش. این هم گفتن چشم، شطور رها کردن. شطور که همه جا میتونست بده، در خونه انصار میومد و افرادم به او کمک میکردن، غذای میدادن، غذای مخصوص خودشو میدادن، علف میدادن مثلا، و میگفتن این شطور آزاد شده رسول خداست و براش خدمت میکردن. و در اثر رسیدگی مردم، این شطور لاغر و وامانده که میخواستن بکشنش چاق و فربه شد. این یه نمونه از ارتباطگیری پیامبر با حیوانات در سخن، فهم سخن آنها و انتقال دادن مطالبشون به صاحبش. ما این مطلب رو از کتاب شریف بهار الانوار جلد 17 صفحه 401 نقل کردیم، که البته اختصاص مفید هم همین رو آورده در صفحه 296. دوم مورد، شهادت سوسمار بیابانی به رسالت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله. اینه که عرض میکنیم شما به نگاه داستانی به این جریان ها نگاه نکنید. درسته ما بیانی که از این قضیه داریم شاید برداشت بشه که داریم قصه میگیم، نه خیر، داریم معجزه از معجزات نبی اکرم رو بیان میکنیم که قرار هست ما با توجه به اینها ایمانمون و ارادتمون به رسول مکرم افزایش پیدا بکنه. دومی مورد که گفتیم فهم سخن حیوانات جز معجزات اون بزرگوار هست، شهادت سوسمار بیابانی است به رسالت پیامبر اعظم. رسول خدا صلی الله علیه و آله در جمع یارانش در مسجد نشسته که یک عرب تند و خشن با گفتار و رفتارهای جاهلانه وارد میشه، در حالی که شمشیری هم به کمرش بسته و یه سوسماری هم در دامن خودش داره. این آقای عربه گفتیم که هم رفتار و گفتار جاهلانه و خشنی داره، در خطاب به جمعی که نشسته بودند و حدس می زد که حضرت رسول هم بین اونها باشه، با بی‌حیایی هرچه تمومتر گفت: محمد دروغگوی جادوگر، کدام یک از شما هستید؟ ببینید کلام رو، بی‌ادبی. اولا این شخص رو نمی شناسه، ثانیا اتهام دروغگویی بهشون می بنده و بعد هم میگه جادوگره، میگه کدام یک از شما هستید؟ دوستان پیامبر خواستن که او را ادب بکنن، چرا اینجور حرف می زنه؟ جسارت میکنه. پیامبر اونا رو از این کار نهی کرد، فرمود: یا آخل عرب، من تورید برادر، با کی کار داری؟ چه کسی رو میخوای؟ گفت: با محمد ساحر کذاب. بازم حرفش رو این گونه تکرار کرد. حضرت فرمود: محمد منم، اما نه من ساحرم و نه کذاب، بلکه فرستاده خداوند هستم. خب اون برخورد با این جواب، ببینید چه نسبتی داره. این مرد عرب که از بادیه اومده بود با این وضعیت، وقتی با این جواب عالمانه و موقرانه و محترمانه این آقا مواجه شد، سخت تحت تاثیر گفتار و جمال زیبای پیامبر قرار گرفت و گفت: سوگند به لات و عزا، اگر زیبایی گفتار و رفتارت رو ندیده بودم، این شمشیر رو از خون تو سیراب میکردم. او آمده به قصد دعوا و درگیری و تو کشتن پیامبر، اما وقتی این صحنه رو دید جا خورد، قسم به لات و عزا یاد میکنه که خدای بزرگشون هستن. اما این رو بدون، تا این سوسمار به تو ایمان نیاره، من به تو ایمان نمیآورم. لابد پیش خودش فکر میکنه: خودم سیرش کردم، نه کسی باش حرف زده، نه کسی تونسته سیرش بکنه که مثلا جوری دیگه وانمود بشه برنامهش یا حرفی بزنه، نه خیر، من خودم سیرش کردم. گفت: تا این سوسمار به تو ایمان نیاره، من به تو ایمان نمیارم. در این حال سوسمار رو رها کرد و او هم راه فرار رو در پیش گرفت. پیامبر فرمود سوسمار بیست، سوسمارم ایستاد. پیامبر اکرم صداش زد و او هم با صدای فصیح گفت که لبیک یا رسول الله. فرمود من انا، من کیم؟ دقت کنید لطفا، کی داره با کی صحبت میکنه؟ پیغمبر فرمان ایستاده به سوسمار، او هم ایستاده و وقتی میگه که بیس صداش میزنه میگه لبیک. بعد سوال میکنه من انا، من کیستم؟ گفت انت رسول الله، تو پیغمبر خدایی. خب این عرب چی گفته بود و چی خواسته بود؟ خواسته بود از پیغمبر که اگر این سوسمار بیابانی که من خودم صیدش کردم ایمان به تو بیاره، منم ایمان به تو میارم، وگرنه هیچ خبری از ایمان آوردن نیست. خب اینجا این اعجاز بزرگ رو اون اعرابی خشن مشاهده کرد از پیغمبر. با کمال ادب و تواضع ایمان میاره و یادآور میشه وقتی وارد مسجد شدم در دل هیچ کس را به اندازه تو دشمن نداشتم، اما حالا هیچ کس را به اندازه تو دوست نمیدارم. دوستان میتونن این قضیه رو در تفسیر منهج الصادقین جلد 9 صفحه 269 ببینن. خب تا به اینجا دو نمونه از ارتباطگیری پیامبر با حیوانات رو بیان کردیم که گفتیم فهم سخن حیوانات جزء معجزات آن بزرگوار محسوب میشه. ضمن این که توجه به این نکته هم باید داشته باشیم که اعجاز رسول اکرم هم در کلامش مشخصه، هم در رفتارش مشخصه، هم در منطقش مشخصه و برای همگان، از جمله همین برخورد خوبش که تونست اون عرب بدوی بیابانی رو اینجور رام بکنه و مؤمن بکنه، کسی که اون اندازه بی ادب بود و حالا اینجور تسلیم شده در مقابل پیغمبر. این برخوردها و این مواجهه با اون گونه برنامه ها ما رو به یاد سخن زیبای سعدی میاندازه که بارهای بار شما از برنامه های مختلف شنیدید که اون بزرگوار گفت درباره پیغمبر بلغ العلا بکمالهی، کشف الدجا بجمالهی، حسنت جمیع خصالهی، صلوا علیه و آلهی. یعنی همه خصلت های او زیبا، همش برجسته، همش آموزنده، بنابراین شما هم صلوات بفرستید بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
خب دوستان به پایان برنامه برهان رسیدیم. از توجه و همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم که برنامه ما مورد توجهتون واقع شده باشه. راه های ارتباطی ما و شما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیام کوتاه هم 30553. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، جاءنا الهادي البشير مطلق العان الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير، دينه حق صراح، دينه ملك كبير، هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى. علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا
بله بسیار خب، ممنونم از دوستانم در برنامه برهان که در کنار شما بودم به مدت 20 دقیقه. تکرار برنامه رو میتونید فردا ساعت 1:30 بامداد بشنوید. تکرار برنامه برهان ساعت 15:50 است و یکی از جملات قشنگ رادیو رو و آرمهای برنامه ها رو که من دوست دارم همین آرم برنامه از دین میپرسمه که سید حمید حسینی با اون صدای قشنگش اینطوری میگه:
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و متعال. محضر شریف شما شنوندگان خوب و گرانقدر برنامه از دین میپرسم سلام و روز بخیر عرض میکنم. آرزو میکنم هر جای این مملکت که هستید لحظات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. به نظرتون نیاز اصلی اموات ما چیه؟
ببینید اموات ما که خب دیگه از این دنیا رفتن و چیزی به نیازی به این تشریفات مادی و اینایی که بعد از فوت ما معمولا انجام میدیم ندارن. خیلی ها گل میخرن میبرن که ترجیح بدیم اینو بدیم به یه آدم زنده که خوشحال بشه. برای اون فرد مرده که فایده ای نداره این گل. برای اون فرد مرده میتونیم خیرات کنیم، میتونیم براشون فاتحه بخونیم، قرآن بخونیم یا کار خیری رو انجام بدیم به نیت ایشون.
طلب آمرزش براشون، طلب مغفرت و آمرزش ببخشید.
همین صدقه دیگه، صدقه بدیم، حالا یا صدقه عملی باشه، عمل خودمون، کار خیر، یا میتونیم با مثلا قرآن خوندن این کارا براشون این چیزا رو بفرستیم.
حجت الاسلام و المسلمین علی قومی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه از دین میپرسم. بزرگوارانی که برای پرسش هاشون دین رو انتخاب کردند، همونطور که دوستان عزیز شنیدند و بزرگواران مصاحبه شونده هم به اون اشاره کردند، بحث این برنامه پیرامون نیاز اموات که نیاز حقیقی و اصلی اموات چیه. باید این رو خدمت عزیزان عرض کنم که نیاز اصلی اموات اداء حقوقیه که بر عهده میت و بر ذمه اون قرار گرفته. بزرگواران مستحضرید که این حقوق هم به دو دسته تقسیم میشه: حق الله و حق الناس. به نظر میرسه به جای اینکه بازماندگان و آشنایان به فکر مراسمات و نصب حجله و پلاکاردهای متعدد باشن، باید به فکر اداء دیون شرعی اون میت باشن که اوجب و افضله. و آنچه از آموزه‌های دینی برمیاد اینه که هم حق الله و هم حق الناس هر دو رو در نظر بگیرن و به فکر اداء اون باشن. در قطعه از تاریخ صدر اسلام اینگونه اومده که خانمی از پیامبر اکرم سوال میکنه که حج بر پدرم واجب شد ولی او به خاطر پیری به راحتی توانایی انجام این فریضه الهی رو نداره، آیا من میتونم از جانب اون حج به جا بیارم؟ آیا نفعش به او میرسه؟ پیامبر میفرمایند بله. بعد پیامبر از اون خانم سوال میکنه که اگر ببینی بر گردن پدرت دینی، یعنی بدهکاری مالی وجود داره و تو از جانب اون رو میتونی ادا بکنی، آیا به اون نفع میرسه؟ زن در جواب میفرماید بله یا رسول الله. آنچه از این سوال و جواب برمیاد اینه که باید هر دو حق رو در نظر داشت و ذمه میت رو از این حقوق بری کرد. مثلا دوستان عنایت دارند که اگر میت نماز و روزه واجبی به گردن داره و یا حج بر او مستقر شده و به دلایلی نتونسته این کار رو انجام بده، ورثه باید در صدد انجام اونها باشن. و اگر بدهکاری مالی به افراد حقیقی یا حقوقی بدهکاری داره، در صدد پرداخت اونها بر بیان، چرا که روح میت تا زمانی که گرفتاری های دنیوی او حل نشه خدای ناکرده در سختی و عذاب خواهد بود. باید اولویت رو با قضاء دیون شرعی قرار بدیم و بعد از اون به فکر تشریفات مراسم و یا حجله و سایر مخارجی باشیم که شاید لازم هم نباشه. این روایت از امام صادق علیه السلام میتونه راهگشا باشه برای همه همه ما. امام صادق می‌فرماید اگر مؤمنی توانایی برآوردن حاجت مؤمنی رو داشته باشه و بر نیاورد، خداوند در قبر مار عظیمی رو بر او مسلط می‌کنه تا پیوسته انگشتان او رو بگزه. خب این حدیث دلالت بر این مطلب داره که اگر میت بدهکاره، ما بدهکاری او رو زودتر پرداخت بکنیم تا خدای نکرده و دور از محضر همه شما عزیزان هم خودمون و هم میت شامل این روایت نباشیم، چون طلبکار هم نوعی نیازمند به حساب میاد. همونطور که دوستان عزیز شنیدید، موضوع این برنامه پیرامون نیاز اموات بود که درخواست اصلی مردگان از بازماندگان چیه؟ که عرض شد مرحله اول اداء دیون الهی است و همچنین حق الناس و حق اللهی که به گردن میت است. و اما مرحله دوم در نیاز اموات خیرات و مبراتی است که به اونها میرسه، که این خیرات و مبرات و صدقات هم میتونه به دو گونه باشه. نوع اول قرائت قرآن و ادعیه است که سفارش شده. به عنوان نمونه امام صادق علیه السلام میفرمایند هر کس نزد قبر مؤمنی 7 مرتبه سوره قدر رو بخونه، خداوند فرشته ای رو میفرسته که پیش قبر میت خدا رو عبادت کنه. خداوند ثواب عبادت فرشته رو برای میت و کسی که سوره قدر رو خونده مینویسه تا زمانی که خداوند وی رو به واسطه این عمل وارد بهشت بکنه. نوع دوم هم پرداخت‌های مالی است که خیرش به میت میرسه. یکی از اصحاب رسول خدا اینگونه نقل میکنه که پیامبر فرمود برای مردگان خود هدیه بفرستید. گفتیم یا رسول الله هدیه مردگان چیست؟ فرمود صدقه و دعا ارواح مؤمنان هر جمعه به آسمان دنیا مقابل خانه‌های خود میان و فریاد میکنند ای خانواده من، پدر، فرزندان و خیشان من، بر ما مهربانی کنید. ای خیشاوندان، به درهم یا قرسنانی یا جامعی ما رو کمک بکنید تا خداوند شما رو از جامعه های بهشتی بپوشاند. همچنین در روایت دیگری داره که هر صدقه ای که برای مرده داده میشه، فرشته ای اون رو میگیره، در طبقی از نور قرار میده، بر لب قبر میایسته، با صدای بلند فریاد میزنه ای اهل قبور، درود بر شما، بگیرید این هدیه رو که بستگانتان برای شما فرستاده اند. بنابر این مفهوم خیرات و صدقه عامه، شامل هر نوع کار خیر یا حتی نیت و فکر و اندیشه خیر برای مردم و یا اسلام میشه. میتوان هر عمل خیری که به قصد قربت انجام میشه ثواب اون رو به روح اموات نثار کرد. با آرزوی موفقیت و بهروزی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قومی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی، که در این مورد برامون صحبت کردند. و تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما شنونده های عزیز با برنامه امروز از دین میپرسم. لحظاتتون بخیر و خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاویده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
خیلی خوب، این هم برنامه از دین میپرسم که تقدیم شما عزیزان شد. تکرار این برنامه فردا ساعت 1:50 بامداد تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند خواهد شد. یه خدا قوت بگم.